فرهنگ.
سینما،
ارتباطات،
آینده.
کاری از رادیو فرهنگ.
با سلام خدمت عاشقان، فرهیختگان و دوستداران سینما. امیدوارم لحظات خوبی رو تا الان سپری کرده باشید. در خدمت شما هستیم. من بهناز جعفری به اتفاق همکاران دیگرم و کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر غلامرضا آذری، محقق، مترجم و استاد دانشگاه در حوزه ارتباطات و سینما، در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر آذری در خدمتون هستیم. شما سلام و احوالپرسی با شنوندگان عزیز داشته باشین تا برنامه رو شروع کنیم.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم جعفری، مجری خوب این برنامه. همچنین تشکر ویژه‌ای دارم از سایر دست‌اندرکاران این برنامه. امیدوار هستم که آنچه برای شنوندگان خوب و عزیز و مشتاقان سینما عرضه میشه بحث خوبی باشه.
من اجازه دارم که بحث مکتب برایتون رو شروع کنیم، در واقع این بحث رو ازتون سوال بپرسم از شما، در واقع شروع کنیم مبحث رو.
بله، دست روی نقطه خیلی خوبی گذاشتید خانم جعفری. باید بگم که مکتب برایتون در بیشتر سرفصل‌های درسی حوزه تاریخ سینما در اقصی نقاط دنیا همیشه تدریس میشه و اگر تاریخ سینما از این یک سرفصل در واقع عبور خیلی سریعی داشته باشه، تاریخ جامعی رو عرضه نکرده.
بله، فکر میکنم تأثیر گذار بوده. پس من و شنوندگان عزیزمون مشتاق شنیدن هستیم که از زبان شما بشنویم.
حتما. در آغاز قرن بیستم در برایتون در واقع انگلستان امکانات هنری اساسا بنیادینی ایجاد شد که ناشی از بازتاب‌های نگرش به عکاسی بود و این نگرش به عکاسی چون از قبل در نگاه به فیلم‌های اولیه مطرح بود خیلی جدی گرفته نمی‌شد. کسی که در این مکتب در واقع آمد و این مکتب رو به نام برایتون معرفی کرد، این نگرش عکاس منشانی یا عکاس گونه رو وارد این مکتب کرد و به عنوان رهبر کلیدی و چهره بنیادی این مکتب مطرح شد و اون کسی نبود جز جی اسمیت. اسمیت در واقع یکی از عکاسان تک چهره‌ای بود که تونست بازتاب‌های حرفه‌ای‌تری رو در تصاویر متحرک در سینما عرضه بداره و یک نوع جذابیت ویژه محتوایی به فیلم‌ها ببخشه.
پس برایتون کی بود؟
برایتون در واقع محل و مکانی بود که این مکتب در اونجا مطرح شد. در واقع جایگاهی که این امکانات هنری یعنی عکاسی تک چهره‌ای، دوربین‌های مختلف و نحوه استفاده از این دوربین‌ها و شیوه عکس برداری درش مطرح.
پس اسم شخصی نبوده برایتون؟
نه، برایتون در واقع اسم محل و جایگاهی بود که این در واقع پدیده در شکل گرفت.
چون ما همچنان داریم در حوزه سینمای صامت صحبت می‌کنیم، میتونم بپرسم که این مکتب چه تأثیراتی گذاشت روی؟
بله، در واقع باید بگیم بعد از سالهای 1897 اسمیت شروع به ساختن یک سری از فیلم‌های شبه مستندگونه‌ای کرد که به نوعی شعبده‌بازی‌های تصویری قلمداد شد. این فیلم‌های اولیه در واقع شامل حقه‌های سینمایی بودند که از طریق متوقف کردن و تکرار عمل عکسی به بار می‌نشستند و چون با یک حلقه نوار یعنی یک نوع نوار مشخص انجام می شدن به فیلم های تک حلقه‌ای مشهور شدن. بنابراین برخی از این فیلم ها که اون زمان هم خیلی مشهور بودند به نام های اشعه ایکس که 1897، قصری در تسخیر ارواح باز 1897 یا عکس برداری از یک روح یا نمایشگاه عکسی در تسخیر ارباب که 1899 ساخته شد و علایالدین و چراغ جادو از جمله این کارهایی بودند که اسمیت انجام داد. در واقع کاری که اسمیت انجام داد این بود که این عکس‌ها رو چون کنار هم خوب میچید، یک نوع مونتاژ عمیق و سرگرم کننده‌ای رو برای مخاطب اون روز به وجود می آورد که مخاطب نه تنها درگیر می شد با موضوع، بلکه به نوعی با تعدادی دیگری از عکاسان در رقابت می افتاد.
و فیلم ها چند دقیقه بودن اون دوره؟ چون الان حلقه های نگاتیف محدوده برای گرفتن یک پلانی و یک سیکانس طولانی،
حدوداً بین 5 تا 15 دقیقه. البته نه اینکه ما یک ربع تعریفش بکنیم، ولی گاهی اوقات حتی تا 40 دقیقه، 35 دقیقه هم برداشت ما داشتیم. اما اتفاقی که اینجا می افتاد انتخاب این تصاویر بود و طوری که داستان یک جوری تنها نه تنها به شکل واقع گرایانه، بلکه به شکلی که کارگردان می خواست یا اشخاصی مثل خود اسمیت بتونن این فضا رو ایجاد بکنن و به شکل داستان درش بیارن. در واقع در سال 1900 اسمیت به اتفاق شخصی به نام ویلیامسن با تعداد دیگری از عکاسان متخصص پورتری که کارشون اساساً تک چهره بود در خود برایتون که محلی بود گرده هم اومدن تا شیوه های جدید کاربرد دوربین رو برای تصاویر متحرک تجربه بکنن.
پس در واقع میشه گفتش که تأثیر عکاسی رو بر سینما نمیشه حذف کرد.
واقعا نمیشه نادیده گرفت، چون که در واقع تجربیات قبلی بود که توسط اعضای مکتب برایتون به یک تجربه واحد مبدل میشد و این تجربه واحد بود که زمینه‌های بعدی خلق تصاویر جدی و حرفه‌ای رو پدید آورد.
حالا گرایشات تئاتری چطور؟
خب گرایش‌های تئاتری یه مقداری فرق می‌کرد، برای اینکه در خود مکتب برایتون سه عامل خیلی تاثیرگذار بود. چقدر خوب شد که این سوال رو پرسیدید. باید اشاره بکنم که عامل ریفلکس‌ها یعنی بازتاب‌ها عامل اصلی سالن‌های سینما و عامل تأثیرات خیلی تاثیرگذار بود، یعنی موجب شدن این سه عامل مکتب برایتون به یک جهش برسه. این جهش در بود بازتاب‌ها و سالن‌های سینما خیلی جدی نبودن، چون هم فروششون رو می‌کردن و هم جذب مخاطب می‌کردن. اما عاملی که وجود داره اینجا بود تأثیراته، کم تأثیرات بلند مدت مطرح می‌شن، هم تأثیرات کوتاه مدت. در واقع مکتب برایتون قبل از اینکه عاملی بشه برای به وجود اومدن گرایش‌های تئاتری که سوال اساسی شما هست، دو تا تأثیر داشت و این تأثیر بلند مدت و کوتاه مدت به این دلیل در این مکتب شکل گرفت که یک مقدار از نگرش‌های ناب عکاسان رو به وجود آورد که این تا مدت‌های مدید حتی در دوران ناطق اثرگذار بود. و عامل دوم این بود که موفق شد در مدتی کوتاه به یک شهرت قابل توجه برسه. این بود که این مکتب در واقع زمینه‌های گرایش‌های تئاتری رو در سینما رقم زد.
ازتون ممنونم. با هم یک موسیقی می‌شنویم تا ادامه بحث.
خواهش می‌کنم.
دکتر، من نمیدونم که مکتب برایتون چه تأثیرات شگرفی در واقع روی سینما گذاشته، ولی دوستم بدونم که سهم این مکتب، این مکتبی که در انگلستان در واقع شکل پیدا کرده، سهم این مکتب چی بوده در گسترش سینما؟
به نظرم سوال خوبی رو مطرح کردید، برای اینکه خیلی راحت‌تر میتونم به سراغ پاسخ پرسش اساسیمون یعنی گرایش‌های تئاتری بریم که در واقع این سوال شما بی‌نصیب نخواهد بود. من باید اشاره بکنم که این مکتب دو سهم بسیار کلیدی و عمده داره و اکثر مورخان سینمایی در اقصا نقاط دنیا به این دو تا سهم یا کانتریبیوشن در مکتب برایتون اشاره موجزی دارن. اول اینکه تأثیر متقابل نمادهای سینمایی و نماهای درشت و عمومی به اضافه عکس‌العمل‌های عاطفی در برابر یک رویداد رو نشون میداد و موجب میشد که تماشاگر در داستان درگیر بشه،
یعنی اکشن و ریاکشن
همه اینها بله بود به یک معنا. دوم اینکه متصل میکرد نماها رو از طریق تدوین، به ویژه نماهایی که میتونستن از طریق اطلاعات که میبایست از طریق زبان منتقل میشد، اما این اتفاق رخ نمیداد و اختیار تماشاگر رو سیال میگذاشت و در واقع فقط تصویری بود. این دو عامل در واقع موجب شد که مکتب برایتون مجزا بشه و یک نوع خلاقیتی رو ایجاد کرد که بعدها گرایش های تئاتری که پرسش اصلی شماست در واقع معطوف به اون می شد. گرایش های تئاتری به این دلیل به وجود اومدن که فیلمسازان اولیه همونطور که خدمتون عرض کردم نه تنها به افزودن جاذبه های عکاسی از طریق وسیله بیانی جدیدی که ما اون زمان میگفتیم تصاویر متحرک نام گرفته بودن میپرداختند، بلکه سعی میکردن از طرفی ارتباطهای میان این وسیله جدید با تئاتر ایجاد بکنن. یعنی میرفتن به سالن‌های تئاتر، پشت صحنه قرار میگرفتن و از زوایای مختلف عکس برمیداشتن و این عکس برداری ها موجب میشد که در واقع یک نوع کنش تصویری توی منطق بازی پدید بیاد. گرایش های تئاتری قرن 19 هم چه از لحاظ تصویری و چه از لحاظ ساختاری با یک امکانات بیانی مشخص و موزن سازگار بود. برای مثال این که وسوسه تهیه کنندگان فقط این بود که فیلمی ساخته بشه یا اثری بیرون بیاد برای اینکه پولی در واقع از اون طریق جذب بشه. اما یک عده‌ای از این عکاسان که عرض کردم اساساً با مکتب برایتون و پیشینه این تفکر و اندیشه که در مکتب برایتون شکل گرفته بود همیشه در شکار صحنه‌های خاصی بودند که واقع‌گرایانه تر به دست بیاد. با این که بازی بود اما می‌خواستن بازی‌ها رو خیلی طبیعی‌تر و خیلی حساب شده‌تر دست روش بذارن و شکارش بکنن. بنابراین پیدایش تصاویر در واقع عکاسی گونه به شکل گرایش‌های تئاتری در دهه 1890 حادثه ای شد که فیلم و تئاتر آن زمان در واقع از نظر زیبا شناختی و از نظر نشان شناختی در یک ردیف معنایی قرار گرفت.
در واقع میشه گفتش که تاثیرات اقراق‌های تئاتری، بازی‌های تئاتری،
بله به یک معنا هم اقراق هم واقعیت،
نه قصه های.
چون شما بهتر از من میدونید و خودتون به هر حال بازیگری رو تجربه کردید، سالهاست تو این عرصه فعالیت میکنید، خودتون بهتر میدونید گاهی اوقات به شدت تحت تأثیر فیلمنامه قرار میگیرید ولی برخی اوقات این کارگردانی که از شما میخواد در واقع اون کنش یا اون نوبازی رو ارائه بکنید. اما هر وقت این دوتا با هم مخلوط میشه و آمیخته از الهام کارگردان و در واقع الهام صحنه به وجود میاد، کنش هایی از شما بروز پیدا میکنی که یه مقداری ما رو به محتوای واقعی نزدیک میکنه. در واقع بیشتر این عکاسان به دنبال شکار چنین کنش هایی بودند.
احساس میکنم داریم به یک جایی میرسیم که سینمای صامت دیگه میخواد یه پوسته رو بشکافه و سینمای ناطق بشه، یعنی دیگه
به یک معنا
گویش میخواد یک جوری جا باز کنه.
بله ولی خب ما یه چند تا سرفصل کوچک دیگه داریم که امیدوارم برای شنوندگان از این نظر که ما تاریخ سینما رو با نقص به پایان نبرده باشیم از این سرفصل های کوچک هم عبور کنیم که خودتون میدونید با اتفاقاتی که از توی فیلم های تئاتری رخ می نمایه این تداوم پیدا می‌کنه.
فقط یک سوال کوچولوی دیگه داشتم و اون این که قصه هایی که در واقع اون موقع ساخته می شد قصه هایی بود که مردم براشون مثلا مثل جوجه اردک زشت می‌دونم یه قصه خیلی عامیانه بود و مردم می‌دونستن یا نه قصه هایی بود که یک کارگردان، حالا به اصطلاح نمی‌دونم کارگردان اونجا در واقع اصلا از کی به وجود اومد، یک کارگردان رسمی با تعاریف ویژه که
الان یکی بیان موقعیت خیلی
خودش خلق کرده قصه.
بله بله یکی بیان موقعیت خیلی مهم بود، یعنی سیچویشن اکسپرشن. دوم نمای کلی که تماشاگر انتظارش رو داشت. اون نمای کلی میتونست پرت شدن از یک ساختمان باشه، تعقیب و گریز باشه، ترس و وحشت باشه، هر آن چیزی که توجه یا ادراک رو در واقع به این سمت جلب میکرد. در واقع اون روز ایجاد هیجان به نظر من عامل اصلی بود.
بله دکتر، سرانجام فیلم های تئاتری به کجا رسید؟
بله خیلی سوال خوبیه. من باید اینجا اشاره بکنم به این بحث که در اون روزگار یکی از این فیلم‌ها متعلق به ادیسون بود، نجابت در قطار شهری، که در واقع یک قطعه کوتاه تئاتری در برابر دوربین تصاویر متحرک اون زمان بود. در این نمایش کمدیوار در واقع اون چیزی که خیلی مهم بود نقش زن و مرد در مقابل دوربین بود، یعنی ایفای یک نقش جدی در یک فضای کاملا آزادانه اما توأم با گرفتاری‌های روزمره، طوری که شما وقتی که این فیلم رو میبینید این احساس بهتون دست میده که تا چه اندازه زن و مردها اون روز با این که جمعیت به اندازه امروز نبود در سینما اینقدر زندگی گرفتارآمیز نشون داده میشد. یا مثلا فیلم کمدی فیلم که اصلا نام این فیلم در واقع نجابت در قطار شهری بود، که این در واقع ناشی از تضاد میان شخصیت ها بود. این عنصر که در کمدی نمایش‌های تئاتری میتوان تقابل بین شخصیت‌ها رو خیلی خوب و به وضوح نشون داد. مثلا در این نو فیلم‌ها مثلا میومدن با آویزون کردن یک پرده رنگ‌آمیز و تزیین شده در پشت سر بازیگر فضای داخلی یک واگن قطار شهری رو رنگی‌تر می‌کردن، با اینکه الغای رنگ در فضای سیاه و سفید اون روزگار فیلم خیلی نقشی نداشت اما سعی میکردن که یک نوع سفید و سیاه بودن رو نشون بدن. دوربین درست روبروی تماشاگر قرار میگرفت و صحنه ها رو بدون هیچ وقفه فیلم برداری میکرد، حتی بدترین نوع صحنه ها، چه به لحاظ سقوط یک بازیگر، چه به لحاظ افتادنش، چه به لحاظ ترس و وحشتش یا امثال هم. یک نمای عمومی از تمامی بازیگران نشان دهنده این بود که دوربین موفق شده تمامی صحنه رو در واقع تسخیر کنه. برای نمونه زاویه دوربین تغییر می‌کرد اما خیلی پشتش منطق نبود. یعنی یه دفعه از لانگ شات ما میومدیم به اکستریم لانگ شات، یا یه دفعه از اکستریم لانگ شات میومدیم به کلوز آپ. یعنی تمام این نماها بدون هیچ منطقی جاشون با هم عوض می‌شد و توی کادر تصویر قرار می‌گرفت.
بله ببخشید واقعا یه سوالی، آیا سالن‌های تئاتری هم تأثیر داشتن؟ یعنی توی همون سالن ها فیلم نمایش داده می شد یا نه؟ اصلا در جوارشون سالن‌های سینمایی ساخته شد؟
بله خیلی بحث خوبیه. در واقع باید بگیم که سالن‌های تئاتری از دو جنبه خیلی مهم بودن. یکی این که جمعیت زیادی رو به جمع خودشون می طلبیدن و جذب می کردن، دوم این که باعث می شدن کانسنتریت یا تمرکز افرادی که در پای این فیلم ها می نشستن برای تماشا بیشتر بشه. در واقع وقتی که تمرکز بیشتر می شد میزان القا هم به مراتب بیشتر می شد. این نبود که هر چقدر جمعیت در مقابل این فیلم ها بیشتر بشه میزان تمرکز چی بشه؟ کمتر بشه.
ولی در واقع از بیرون که میبینیم چون تئاتر صدا داشت و سینما صامت بود همچنان
دوست.
همچنان جذابیت تئاتر بیشتر بوده براشون.
خب بله چون سنت تئاتری ایجاب میکرد. یکی دوم این که توصیف فیلم های تئاتری فقط به این اندازه‌ای که ما امروز ازش یاد میکنیم نبود. اون زمان چون این پدیده واقعا جدید بود میتونست به عنوان یک نمایش صرفا بسته‌بندی شده که از قبل به عنوان یک کالا داره هدایت میشه تأثیر خودش رو بگذاره.
خودش هم خبر نداشت که گویی سبقت از همه اینها خواهد.
واقعا به عنوان مثال در نخستین دهه قرن بیستم صدها فیلم کوتاه از این مشهورهای تئاتری تهیه و ساخته شد. یکی از اون فیلم‌ها متعلق به خب شخصیت مشهور ادوین اسپورتر در سال 1903 هست که فیلم معروف و برجسته کلبه اموتون بود، که خب شما بهتر از من میدونید که چقدر این داستان این فیلم حتی در اون روزگار اهمیت داشت. یا وقتی که فیلم های بعد از این ساخته میشد مثل کلبه اموتون، تمهیدات تئاتری هم هنوز نقش داشت، مثل ترکیب بندی، مثل چینش کلی تصویر، مثل حرکت هر بازیگر در کنار چینش و در کنار ترکیب بندی، و از همه اینها مهمتر تدوین منطقی که در آرایه صحنه وجود داشت.
یه تیترای سخنگو بین فیلم های صامت می اومدش بهش میگفتن اینتر تایتل.
بله
اونا
در واقع اینا برای اون دسته از تئاترهای صامت بودن که هم نمایش عکسی داشتن و هم نمایش های بسته بندی شده.
فیلم‌های
یک نوع فیلم هایی بودند که در واقع هم تئاتر صامت تلقی می شدن به یک مفهوم، هم نمایش های عکسی گونه و هم نمایش های بسته بندی شده، چون می اومدن بین اینها در واقع به کلام و ارتباط کلامی میپرداختند و خب خود شما بهتر میدونید ما همیشه بین ارتباط کلامی، ارتباط شفاهی فرق قائل هستیم و هر کدوم از این ارتباط رو اگر بشه من در جلسه بعد خدمتون مفصل میپردازم.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر غلامرضا آذری، خسته نباشید، تا جلسه بعد
خدایا رو نگه دارتون.
با هم دیگه میشنویم یک موسیقی رو. شنوندگان عزیز، نقل قولهایی رو براتون میخونم از بزرگان سینما که باز هم براتون مرور خاطرات سینما و سرگذشت سینماست. فیلمهایی رو انتخاب میکردم که کوتاه‌ترین زمان ساخت و بیشترین دستمزد را داشتند. کلاوس کینسکی 1981. بعد از این همه سال بازی کردن نقش آقای کلین میترسم سرم را شانه بزنم. نکند حاله دور سرم خراب شود. تروی داناهیو 1984. بعضی از بازیگران به فیلمنامه نگاهی سطحی می اندازند و می گویند اصلا این نقش را نمی خواهم اما به پول احتیاج دارم. خب مزخرف است. من ترجیح می دهم در خیابان زندگی کنم. کیوز دی ویلد 1972. رفته بودم که یک نقش فوق‌العاده بگیرم. ولی به من گفتند تو برای این نقش بهترین بازیگری. ولی ما کسی را می خواهیم که تیپ همسایه دیوار به دیوار را داشته باشد. به نظر نمی آید که تو هرگز همسایه کسی بوده باشی. دانلد ساتلرند 1981. خب شنوندگان عزیز، با اتون خدافظی می کنم و هدیه امشب برنامه ما به شما موسیقی فیلم گذرگاه هند ساخته موریس جار. شب خیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم هر جای ایران عزیزمون که هستید. تندرست باشید و لحظاتتون با خوبی و خوشی سپری بشه. در آخرین شنبه خرداد ماهی در کنار شما بودیم از ساعت 14:02 بعد از ظهر. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انشالله که فرصت داشته باشید و همچنان رادیو فرهنگ رو بشنوید. عشق و محبت و مهر و صفا قرین لحظه های زندگیتون. ما هم خیلی خوشحالیم که شنونده هایی فهیم مانند شما داریم و اما همکارانی که در این بخش در کنار بنده بودن: تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار صادق میرزایی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات سهیلا رضایی، من هم لیدا وحیدی گوینده. آخرین برنامه شبهای فرهنگ نام داره. مدت این برنامه 30 دقیقه است. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ قرار بگیره. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. هر جای ایران عزیزمون که هستید تندرست باشید، شاد و خرم، با امید به فردا و فرداهایی بهتر. همچنان دعوت میکنم رادیو فرهنگ رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرز AM ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید.
چون هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ
به نام خدا و سلام. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون میکنیم.
با سلام خدمت دوستان خوب، حضرت استاد در مقالات شمس هستیم.
بله،
مقاله 39 می‌فرماید که مفلسف فلسفی تفسیر قبر می‌کرد و بعد از مرد بر طریق معقول تقریر می‌دهد و می‌گوید که جان آمد اینجا تا خود را کامل کند و بضاعت کامل خود از این عالم برگیرد تا چون از این عالم برود حسرتش نباشد. اکنون میبایست که از صورت به معنی آمدی و تن به جان خو کردی، چون به صورت مشغول شد و جان با تن خو کرد، اون در بلا بسته شد و جان را فسحت و فراخی نماند و به انواع لذت میل کرد. اگر نام مرد بگویند پیش او، او را هزار مرد باشد. اگر او مرادها از اون عالم دیدی، مشتاق رفتن بودی به اون عالم، پس اون مرد نبودی بلکه زندگی بودی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، موضوع خوبی را انتخاب فرمودید شما.